به نستعین، انه خیر ناصر و معین، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. آروم آروم بعد از اون که تصورمون از محبت به امام تصحیح شد و متوجه شدیم در جان خودمون به عصمتی نظر داریم که در عالم تکوین اون عصمت بالفعل حاضر است، و لذا از طریق یک سیر باطنی می توانیم امام رو بشناسیم. و روشن شد که این شناختن غیر از شناختن نسبی تاریخیه، از همون جنس است که پیامبران گذشته به ائمه به خصوص امیرالمومنین متوسل می شدند و سیرشون رو طی می کردند. به حمد الله بحث تا اینجاها اومد و به این امید هستم که رفقا تصور درستی از رجوع به امام دارن و معنی محبت به امام رو در سیر رجوع به عصمت خودشون و تطبیق خودشون با مقام عصمت امام در باطن عالم میفهمند. بعد از اون که این تصور درست شد و این سیر معنا پیدا کرد، میرسن به این که تمام دین همینه. اگه این جمله‌ای که صفحه 259 ببینین از حضرت امام صادق علیه السلام، جان حل الدین الا الحب، این سالها سلوک میخواد تا کسی برسد به این که قلبش چنین اظهاری داشته باشه و یا قلبش چنین اظهاری رو تصدیق کنه. خودشون هم فرمودن امرنا صعب مستصعب، امر ما امری نیست که به راحتی کسی دستش بیاد. اون جلسه من یه بابی رو باز کردم، امیدوارم که قلبتون با ما بیاد تا ببینیم که چی بنا بود که بابش رو ادامه بدیم. اگه یادتون باشه در صفحه 258 اون چند سطر، اون پاراگراف اول چند سطر آخرش بود که منتها چون حقایق قلبی قلب را آماده می کند و بعد درجه وجودی انسان را تغییر می دهد، انسان احساس نمی کند به علم حصولی که مثلا یه چیزی یاد گرفت، به امیرالمومنین رجوع کرد یه چیزی یاد گرفت، این مقصد سلوک از طریق محبت نیست. در سلوک از طریق محبت درجه وجودی سالک شدیدتر میشه، یک احساس دیگه‌ای پیدا میکنه، نه یک اطلاع دیگه‌ای. این احساس دیگر یه جوریست که وجودش در ذیل وجود امام یه وجود شدیدتر است. وقتی اینطور شد دیگه این احساس دوری از گناه و جذب وظیفه وجودش میشه. بارها عرض شده است در شکلهای مختلف که آیا امام در مقامی است که حقیقت گناه رو میبیند و مییابد و به ما خبر میده، یا امام به حکم تشریع و اعتبار دین میگه که گناه نکنی؟ این مسئله رو اول ببرید رو خدا. خدا که عین کمال است و عین علم است، در وجود مقدس حضرت حق این گناه عین بعد است. بعد از کمال الهی گناه است. خب قرآن که حقیقتی است از طرف خدا بر قلب امام، این قرآن نورش اینه که دروغ کثیفه است. دروغ کثیفه است، بو گند میده برای روح. خب حالا اگر کس، حالا امام چون خدا گفته است دروغ بده، دروغ نمیگند و میگن دروغ نگید، یا وجودشون در حضوری است که دروغ رو کثیف میبینن؟ یعنی شریعت عین حقیقتشونه. اینه اصطلاحاً میگن تشریع در مقام امام با تکوین متحد است. یعنی چطوری؟ تکوینن مال حرام آتش است، تشریعن به شما میگن که به مال حرام نزدیک نشی. چرا؟ برای اینکه بعدن وقتی در از مال حرام فاصله گرفتین، در قیامت که تکوینتون ظهور میکنه فاصله دارید از آتش، خوشحالم میشید، الحمدلله که حرفای خدا رو شنیده. آیا اون چه برای شما در قیامت واقع میشه، برای امام در قیامت واقع میشه یا همین حال قیامت هست؟ این که میتونن حکم هر چیزی رو بفرمان، چون حکم هر چیز در قیامت مشخص است، حالا اظهار میکنن. یعنی تشریع و تکوین در مقام امام متحد است. حالا حرف ما از اینجا شروع میشه. در سیر حبی سالک به جایی میرسه که درجه وجودیش در ذیل امام قرار میگیره. چنین آدمی به همون نور منور میشه که گناه رو زش میبینه. درسته که خیلی تلاش میکنه، طول میکشه که از جذبه گناه متأثر نشه، ولی اگه سیرش حبی شد، در ذیل نور امام قرار گرفت، دیگه این هر چه که زیباست حقیقتا زیبا میبینه، هر چی که حقیقتا زشته زشت میبینه. بنابراین دین میگه که دروغ بده، دین میگه که صدق خوبه. خب این روایت داره، ببینید امام میفرماند خب حل دین الا الحب و البغض. میگن دین همینه، یعنی باید به یه جایی برسی که خوب به خوبی ها در ذاتت دیگه به هیچ وجه نمیتونی بدی را دوست داشته باشی. جان انسان در درجه ای از وجود به لطف و کرم الهی قرار میگیره که نه دیگه، جانش در حب و بغض الهی است. حب و بغض میدونی که تکوینی است، یعنی حب جان انسان یه خب یه حبایی داره، جان انسان یه بغضایی داره. اگر انسان به لطف و کرم الهی تونست در ذیل امام قرار بگیره و سنخ محب و محبوب وارد میدان بشه، دیگه یه چیز دیگه است. یعنی این دینش میشه حب، حل دین الا الحب. معلومه است که نمیخوام بگم فردا کسی به اینجا میرسه، ولی این مسیر با فهم به این که امام تکوینش و تشریعش متحد است و محب از سنخ محبوب میشه و در ذیل امام محب امام تکوینش با تشریعش متحد میشه، به نور الهی شما دیگه هر چه که گناه گفته است دین گفته است گناه است، جنس بغض میشه برای جانتون. و هر چه که دین گفته است واجب است یا مستحب است، جنس حب میشه. این رازی که شما میبینید که اهل البیت عاشق قرآنند، عاشق عبادتند، چون دستگاهشون حبی است. چطوری شما در رابطه با چیزی که محبوبتونست نمیتونین دل بکنید؟ اگرم دل بکنید باز زود دلتون میخواد که چه کار کنی؟ رجوع کنی. با این مقدمه، این تیتری که اون جلسه مقداریش رو بحث کردیم، عدم تفکیک دینداری از محبت به اهل البیت، این یه نکته بسیار عالیه است. وقتی فهمیدین دین حب است، حالا عالی ترین محبوب خود امامی است که عین عصمت است. انسان در سیر حبی محبوبش نماز میشه، محبوبش صدق میشه. خب حالا این به نور الهی به جای میرسه که محبوبش امام میشه که عین نماز است. شما در زیارت آل یاسین سلام میدین به رکوع و سجود امام، یعنی سلام به رکوع و سجود، یعنی امام عین نماز است. رکوع امام سلطان همه رکوع هاست. عدم تفکیک دینداری از محبت به اهل البیت یه دستگاهی بسیار ارزشمنده. برسید سطوری که قبلا اشاره شده، من دوباره میخونم. در ابتدا، اما وسطای این صفحه، در ابتدا ممکن است انسان موضوع دینداری و محبت به اهل البیت را دو موضوع جدا از هم بگیرد، ولی اگر به قرآن اطمینان کند، گفت قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، و با جدیت تمام راه مودت به خاندان پیامبر را دنبال نماید و در این راه حوصله و صبر لازم را به خرج دهد، از اینجا به بعد احساس می کند پس از مدتی وارد میدانی از دیانت می شود که تازه می فهمد معنی دین و دینداری و دستورات دین یعنی چه. تا حالا دوست می داشت که به یه نامحرم نگاه کنه، اما با این دوست داشتنش چون حرام بود مقابله می کرد. خوب کاری هم می کرد. اما این سوال رو از خودتون دارید که چرا دین آخه اینا حرام کرده است؟ جز اینه که در حقیقت این جنسش تنفر است، در تکوین این جند است. خب اگر قلب سالک به تکوینیات رسید، دیگه این احساسش احساس این است که متنفر است. چشم اهل البیت چشمی است که حقیقت هر چیزی رو میبینه. وقتی کسی سیر حبی پیدا کرد، سنخش سنخ وجود تکوینی اونا شد، دیگه نه دیگه، دیگه این بد میبینه. این که میگن سالک به جای میرسه که دیگه راحت میشه این فشارها که اول برای خودش داشت باید با حب به نفس امار مقابله کنه، نه، این سیر به جای دیگه میرسه، کم و زیاد داره اما دیگه یه جنس دیگه میشه، که نه، کم و زیاد بدش میاد از گناه. اینجاست که شما دیگه بلدین دیگه، بیچاره هارون نمیفهمه که حضرت کاظم علیه السلام در چه افقی هست، رفته یه زن فاسده نمیدونم اونجوری آورده است که حضرت رو اغفال کنه. یعنی این که میبینیم تیر همه اینا به سنگ میخوره، برای اینکه اصلا در یه مقام امام هستن که این حرفا نیست دیگه. نهایتش حالا مستعد دیدن این خانم را، تصرف کردن، تازه اینم شد مؤمنه و یه جوری عجیب هنر امام نمایش پیدا کرد که چه کارای ازشون میاد. این دستگاهی که میخواد برسونه به ما، از نور خودشون میخوان به ما برسونن که دین قصهش همون حب است. یعنی چطوری خوبی ها را دین گفتست باید که بهش رجوع کنی، به جای میرسی که خوبی ها محبوبت میشه. انشاءالله مقدمه را دیگه من تکرار نمی کنم، ولی شما ول نکنید. تو این دستگاه بود که نظرتون هست، حضرت باقر فرمودن که علیون هو الصراط المستقیم، یخته دوش بیشتر بمونیم. صراط مستقیم یعنی صراطی که تکوینن راه روش را به سوی حقیقت میبرید. یعنی اگه کسی در صراط مستقیم قرار گرفت، جانش همواره به سوی حقیقت متمایل میشه. خب اینا داشته باشیم. بعد می فرمان امام سجاد نحن صراط المستقیم، ما این اون صراط مستقیمی که ره رو بشه به سوی حقیقت می بره. حرفم اینجاسا که پس اگر خواستیم به صراط مستقیم وارد بشیم، یک نحوه سنخیت باید با امام پیدا کنیم. یعنی باید وارد وادی وجودی بشیم دیگه، ماهیت و اعتبار اینا نمیذاره ما جلو بریم. تا یه مدتی میشد که گفت خب چون حرامس نمی کنیم، یه مدتی میشه گفت چون واجب است انجام میدیم، اما اگه سیر حبی شد دیگه نمیتونی انجام ندی. وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله نزدیکای اذان که میشد که نماز بخونن، یه نگاهی به عالم میکردن، میگفتن یا بلال ارهنا، بلال بلنش راحتمون کن، یعنی یه اذانی بگو که ما اذن ورود به انس و حق به معنای واجبش پیدا کنیم. اذن ورود باید بدن. ولی میبینین محبوبشونه، خودشون فرمودن حب و دوست داشتنی کردن در دنیای شما برای من چند چیزو بعد یکشه فرمودن. نماز است، قرة عینی فی الصلاة، نور چشم من در اون نماز است و یاد خدا. یعنی سالک به جای میرسید که در این سیر حبی جانش در رجوع به اون چه خدا واجب کرده است احساس وجود میکنه و در دوری از حرام ها احساس وجود میکنه و هیچ وقت به حرام نمیتونه دل ببنده چون با خودش او وقت درگیر میشه. من این متن رو با هم میخونم با شما. نحن صراط المستقیم رو فرمودن ما این صراط مستقیم و از طریق آنها صورت متعین مسیر رسیدن به پروردگار را مشاهده میکنی و در راستای محبت به آنها و اتحادی که پیرو آن پدید می آید تکوینن خود را در مسیر حرکت به سوی حضرت رب قرار می دهی و جان خود را در عالم سیر الالله وارد می کنی و تشیع خود را از تشریع به سوی تکوین جلو می بری. حوصله می خواد ولی نتیجه داره، هیچ راهی دیگه نتیجه نداره. دوباره من حاضرم از اول بحثایی که شده است تا اینجا بحث کنم تا به این نتیجه برسیم که اگر کسی میخواد تکوینش مطابق تشریع الهی بشه حتما باید صورت متعین یک انسان معصوم را محبوب خودش قرار بده. یه راهی دیگه که نیست دیگه، بقیهش راه حصولی میشه و مفهومی. تو مفهوم که اصلا تکوین معنی نمیده، تکوین یعنی وجود انسان تعلق پیدا کنه به یک محبوبی تا حکم اتحاد محب و محبوب به وجود بیاد. و از کردم اون جلسه واقعا انسان طوری میشه که میل محبوبش و میل خودش یکی میشه. گفتم این خدا یکی از چیزایی که در ابتدای هر ازدواجی به زن و شوهر میده این محبت تکوینی است. و جعلنا بینکم مودتا و رحمه. میبینی اینجا رو میگه جعلنا، ما میذاریم. شما اونجا میبینین دیگه، میبینین نه اصلا تا دیروز این خانم تو خونه مادرش چیزایی را دوست میداشت که شوهرش علنه دوست نمیداره. این محبت الهی منجر میشه نه دیگه دوست داره. خداشون گاهی به هم به ما میگن ولی خداشون متوجه نیست. مثلا میگفت بنده خدا که این خونه مادرشون اینجوری بوده ولی حالا اینجا نه دیگه زن هیچ وقت از اون حرفا نیست، خیلی راحت با این قضا و زندگی میکنه. میگم این دیگه تکوینیست و عکسش هم فرق نمیکنه. زن و شوهرها با این مودت الهیه یه نحوه اتحاد پیدا میکنن. قول حساب کنین این یه مودت جزئیه است. محبوب انسان اگه امام معصوم باشه و باطن ما با اون حقیقت مرتبط بشه اون یه چیزی دیگه است و در یه عالم دیگه. در روایت داریم که مفضل از حضرت صادق علیه السلام در رابطه با صراط سوال کرد. حضرت فرمودن خوبت طریق و الی معرفت الله عز و جل. خیلی فرمود آقا صراط یعنی برسی به خدا. تعجب نکنید، معرفت یعنی یک نوع انس با اسماء الهی. دنبال هیچ چیز دیگه هم نمیشه بگردی، اونا معرفت نیست، اونا کلاس و درس و مدرسه است. معرفت یعنی جان انسان یک نحوه انسی با انوار اسماء الهی پیدا کنه. حضرت می‌فرماند که صراط یعنی معرفت الله، یعنی در صراطی می‌خوای در صراط باشی باید چطوری بری؟ باید یه جوری بری که با انوار اسماء الهی معنوس بشی. این کلیت.
حالا و هما صراطان، و دو تا صراط داری، صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره، و اما صراط الذی فی دنیا فهو الامام المفترض الطاعه.
دقیقا میگه آقا صراط دنیا اینست که بنا شد ما با صراط رجوع الالله بکنیم. میگه با یه نحوه رجوع به امام که رجوع خوبی باشد و اتحادی بین محب و محبوب ایجاد بشه، تو در سیر الالله قرار میگیری. بعد میفرماد که خب حالا اگه کسی تو دنیا از طریق ارتباط با امام سیر الاللهش رو شکل داد، در قیامت که صراط میاد، صراط قیامت رو همه دون بلدید، صراط قیامت فرمودن که جسریست بر روی جهنم که به بهش ختم میشه، یعنی یه پل است اما این پل به بهش ختم میشه. بهشتم عرض کردم یعنی تجلی اسماء الهی به صورت‌های مختلف. بحثش تو سوره واقعه به حمد الله بهتر از بقیه جا عرض شد. خب حالا وقتی صراط مشخص است در قیامت، میفرمان چی میتوند از اون صراط عبور کنه؟ صراط قیامت چی شد؟ صورته رجوع انسان به خدا و به سوی بهش از جهنم، جسر جهنم. امام میفرمان من عرفه فی دنیا، اگه کسی دونست تو دنیا امامو بشناسه، امامم معنی کرد خودش، والله نحن والله الاسماء الحسنا، ما این اسماء الحسنا، یعنی اگه کسی تونست نور الهی را در امام ببیند و اسماء الهی را ببیند و صورت انوار الهی را در امام ببینه، امام را با این نور بشناسد، من عرفه امام را که صراط است، کسی که اگه تونست در دنیا بشناسد، وقت ادا به خدا و به هدایت او اقتدا کند، مر علی صراط الذی هو جسر جهنم فی النار، این از اون صراطی که یه پل از روی جهنم مر عبور میکنه، و من لم یعرفه فی دنیا زلت قدمه علی صراط فی الاخره فتردا فی النار جهنم. اگه کسی نتونست امام رو تو دنیا پیدا کنه و بشناسه، فرمان که نه، پاش میلغزه، سقوط میکنه تو جهنم. ملا صدرا خدا رحمتش کنه تو این بحثای اینجوری قوقایی کرده است، اون بحثش اینجا نمیشه که چرا باید این صراط بر روی جهنم باشه، چرا همه باید وارد بشن، به تعبیر سوره مریم علیه السلام که میفرماد هیچ کس نیست الا وارد و حال. بعد میفرماد چرا؟ چون تو روایت داریم ائمه فرمودند خاموش بود جهنمی که صراط ما روش میرن. چرا خاموشه؟ چرا بعضیا تند میرن؟ چرا بعضیا کند میرن؟ اصل حرف مال مولا صدراست که ما بهم تو اون کتاب معاد عرض کرده. ولی اون چه ما فعلا میخوام بگیم همین یه کلمه است که سیر از حب، حب سیر، یعنی چطوری اونجا صورت سیر الالله رو شما میابید برای خودتون. این صورت سیر الالله هست در این دنیا. بعد مگه نفرمودن امام صراط مستقیم است؟ یعنی رجوع به امام سیر میاره، وقتی سیر آورد راز پیدا میشه، وجودی میشه. میخونیم این بحث بعد از ترجمه این روایت داره، با رسیدن به محبت اهل بیت دین برای انسان به صورت حقیقی جلوه میکنه. اینا که دیگه شرحی نیست که، یعنی اینا دیگه فقط تذکری است، باید خودتون در خودتون احساس کنید. می‌فرماید با رسیدن به محبت اهل بیت دین برای انسان به صورت حقیقی جلوه می‌کند که تجسم عینی آن امامان معصوم هستند. دیگر شریعت الهی برای انسان در حد تشریع و اعتبار باقی نمی‌ماند، بلکه انسان متوجه حقیقت تکوینی آن می‌گردد. یعنی احساسش با حکم شریعت یکی میشه. دوباره همه بحث مقدمی را میخواییم، ما عرض شد امام تشریعش با تکوینش یکیست. ببینید بعد گفتیم حب به امام سنخ قاعده یه نحو اتحاد بین محبوب و محب میاره. برای همین تعجب میکنیم گوی فدادون بشن، حتی زیارتشون که ما میریم، شما زیارتشون میریم میرمینیم نه، میگوی نه من دیگه این بدیا نمی کنم. این از این بدیا نمی کنم، مگه امام با شما حرف زدن؟ مگه نصیحتتون کردن؟ نه، نورشون رو بهتون دادن از بدی بدتون بیا. میبینی نه دلتون میخواد که دیدین تعجب نمی کنیم. مثلا رفیق میگفت آقا من اصلا نهر نماز شب و اینا نیستم، اومدم اینجا اصلا میام نماز شب میخونم و حال میکنم. خب این چه جنسیست؟ این اسمش یه نحو اتحاد بین ظاهر و مظهور است. این کمترین است، ولی ببینید تو کمترینش چی میشه. چون در روایت داریم که ظاهر رو ما از نور خودمون به استقبالش میری، حالا محب و محبوب صورتش صورت زیارته. شما چون محبوب بدون امام بلند میشین میرین زیارتش، که این حب رو زنده و با نشاط نگه دارین. چه چیزایی پیش میاد گاهی آدم خود، یعنی ما که بیچاره ایم، اما گاهی برای این که بفهمونن تا کجاها راه هست، گفت یک لحظه خلاصه عارف از خنده وی در طمع خام افتاد، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد. گفت نه دیگه انگار یه چیزی شده. میگه این خنده عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. گفت نه دیگه انگار پس ما هم خوب شدیم. بعد میگه نه خبری نشد. نمیخواستن بگن ببین تا کجاها راه هست. این مسئله خیلی مهم است که خوب اگه گوش بدید داریم یه چیزی را شروع میخواییم بکنیم. وقتی گفتیم تکوینن احساس حب به واجبی که الهیت اله برای شما متذکر شده است بردون پیش میاد، اینجا دیگه احساس وجودی است. این اصطلاحاً میگن راه. ببینید نمیتونیدم بگوید، بگویدم با چه عقلی میخواید بگوید؟ با عقل حصولی مفهومی، در صورتی که این چیست؟ وجودی سو شهودی. اینجاست که پای راز، یعنی این که شنیدن میگن بین محبوب و محب یه رازی پیدا میشد که چه داند آن که او اشتر چراند، میان عاشق و معشوق رازی. ما از گاهی از این شعرها میفهمیم که سراینده چقدر حرف داشته است. این شعره که شعره نیست که یکی تصمیم بگیره بگه، که این معلومه سالها سلوک داشته است که حالا میتونه گزارش بده میان عاشق و معشوق رازی است. چه داند آن که او اشتر چرا؟
خیلی حرف است از این به بعد که در سیر حبی میبینین که یه احساس وجودی جدید به لطف الهی برادون پیش اومد. بحثا بریم جلو، داریم جنبندی بحثامون رو میخواییم بیاییم ببینیم میتونیم بابی رو باز کنیم. عرض شد محبت به امامان معصوم علیهم السلام جهت دادن محبت هست. محبت دونه جهت درست میدید و محبت به یک لیوان و فرش و خونه و اینا ضایع کردن جهت محبت هست. و عرض شد خداوند اراده کرده است تا افرادی را در طهارت تکوینی بپروراند. خدا رحمت کنه در لام طباطبایی را. اگه یادم باشه در ذیل آیه سیاسه سوره احزاب این مرد الهی بحث انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و بحث طهارت تکوینی وا کرد. اگه عرفای عالم بیاندشون تمامشون دور این مرد میگردند، چون درسته خیلیاشون فهمیدن به این زیبایی گزارش دادن، هیچ که دیگه نگفت از این آبا، همه اگرم گفتن دیگه از این که این خمره شراب رو درش رو باز کرد و بوش به مشام یه دی رسید، خب اونا هم فهمیدن که عجب شرابیست که گیر این مرد اومده است. اونجا برای حالا میخواییمش. دوباره دقت کنیم، میگه و عرض شد خداوند اراده کرده است تا افرادی را در طهارت تکوینی بپروراند تا انسان بتواند از طریق طهارت آنها به طهارت و پاکی معنوی برسد. یعنی اونا عین اسمتند، یا طهرکم تطهیرا. خب حالا رجوع به عین اسمت، جنس عین اسمت بهتون میده، اصطلاحا میگن واصل و تابع، یعنی تابع از جنس واصل میشه. این ورود اینجوریه و طهارت میخوان به شما بدن از طریق کسانی که صاحب طهارتن. این یه قاعده دیگه است. و برای طی چنین مسیری محبت آنها را توصیه فرمود و از این طریق شرایط کمال انسانی را تماماً فراهم کرد. تماماً فراهم کرد یعنی چی؟ یعنی سنخ حب به دین شد، حب به دستورات الهی شد. و اگر کسی در این مسیر قدم بگذارد به با برکت ترین راه محکم ممکن قدم گذاشته است و به واقع این یک هدف ایدئال و خیالی نیست که انسان فقط آرزویش را داشته باشد، بلکه یک راه شدنی است و برکاتش هم فوق‌العاده است. اینا رو که هیچ کدوم شما عقب نمیشید که چرا گفتیم خیالی نیست، برای اینکه صورت متعینه بالفعلش به ما نشون دادن وجود مقدس اهل البیت عین وجود خارجیتن، یک آرمان خیالی نیست که بگم خب بهتر از اینم چه، نه بهتر از انسان معصومی که در مقام عصمت کل از اصلا برای بشریت معنا نمیده به این کامل. حالا ببینین عالی ترین آرزو صورت فعلیت داره، اون وقت راه رجوع به اینها وحی نحوه اتحاد با اینها رو از طریق حب فراهم کردن. کجا میخوان ما را ببرن؟ و قرآن و پیامبر هم به همین جهت بران بسیار تاکید دارن. اون چیزی که هنوز ول نکردم و میخوام بحث انشاءالله فتح بابی براش داشته باشم، دو تا نکته رو میخوایم ببینیم میتونیم بفهمیم. یعنی یک، تکوینمون رو از طریق حب باید جستجو کنیم. دو، راز بودنش رو حس کنیم. ببینید گفتیم که اگر که این سیر طی بشه تشریعمون تکوین میشه. اگر تکوین که خودتون میدونید تکوین کانه یکونه، یعنی وجودی، وجود مقابل ماهیت هست. ماهیت کثرت است، مفهوم است، محدود است. رابطه تکوینی یعنی رابطه وجودی، رابطه وجود یعنی رابطه راز وجود. شما ببینید وجود هر چیزی راز اون چیز است و حقیقت اون چیز است و ذات اون چیز است. ماهیتش که نه، خب صورتش هم میبینیم، کسرتش هم میبینیم. خب پس قدممون درست اومد جلو یا نه؟ معنی اتحاد تکوین و تشریع که فهمیدید به لطف الهی، معنای وجودی شدن در حب پیدا کردید معنیش را، یعنی احساس دان احساس شرعیت شد، احساس دون احساسی شد که شریعت حکم تشریعش را گفته است. به معنای اینکه احساس میکنید محبوب دون اون چیزیست که حق گفته است، از سنخ تکوین محبوب دون میشید. خب اینجا دیگه بحث راز پیش میاد. حالا آیا عجیب ترین واقعه در دنیا پیش نیامده که بشه راز رو به زبان آورد؟ مگه راز بنا نیست که به زبان نیاد دیگه؟ دقت کنید ببینید این مولوی چی کرده است با خودش در ارادت به امیرالمومنین. من همینطور یاد داشت کردم، بلد این شعرش، میخوام نتیجه بگیرم. میگه راز بکشا ای علی مرتضی. تا کسی راز نفهمد هیچ وقت نمیتونه این شعر مولوی ها بفهمد، بی خودی هم وارد نشید. میشه همین مثل آقای دکتر سروش اینا، نمای مولوی سراییست، از دفتر امام خبر داده بودن که آقا این بنا تعطیل کنید، این رقاصیست، این که مولوی نیست، مولوی رو این اداوا تعطیل کردن. یاده دونست که ما در اوایل انقلاب یه چندین جلسه بود به نام در محضر مولانا. خب مردم عادی هم این بس این بساطا نیست. شما همین راز بکشا، مولوی تو از کجا راز میشناسی؟ اگه راز نشناسته که نمیتونه بفهمد علی صاحب راز است. راز با رازدان میشه فقط مرتبط بشه. راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. راست یک سال این بیت دومش حرف داره، ما اونا رو نمیزنیم. همین قدش که از طریق تو میفهمم از ظلمات به نور اومدم. ای پس از سوء القضا حسن القضا. چطور عقلت رسید بگوی قضا؟ خم خواستی بگوی که ای بعد از حسن الها سوء الحال حسن الها. میگه داخل تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که خوشیارم و بیدار دمی حرف نزنم. ببینید قضا میگه، قضا یعنی وجود، یعنی تقدیر، یعنی یه تقدیری باید وارد زندگیم بشه، یک تکوینی وارد بشه که من از اون ظلمات و کدورت به تو بیا. و هنوز دقت کنیم، از تو بر ما تافت چون داری نهان. همینجا یواشکی در گوشتون بگم، بیچاره میگن آقا مثلا این سنیه و اینا، آقا برای کدوم خلیفه اینجوری حرف زدن؟ مثلا برای خلیفه مثلا دوم میگن مرد خوبی بودی، صادق بودی، ابوبکر صدیق و اینا. برای اون دومی میگن آقا اهل جنگ بودی، قاطع بودی. خب توی فضا. اما وقتی به امیرالمومنین میرسه، راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. از تو بر ما تافت چون داری نهان. باری کلا که میفهمی علی تجسم راز است. از تو کی میفهمد که ارتباط با علی جنس راز میشه؟ میبینی دارم چه تمام، من چقدر وقت دارم بحث میکنم هنوز موندم بتونم این بیتا معنا کنم. حالا ببینید این کجاست، ما میخوایم حرفاشو معنا کنیم. یعنی تا کسی خودش در مقام تکوینی نباشد، تشریعش را به تکوین منتقل نباشد، که اصلا نمیفهمد این فرهنگا که یه دیه یه شخصی حامل راز است و بعد میتوند که پرتو شخصیت رازمندانش رو بگیره. از تو بر ما تاف چون داری نهان، میفشانی نور چون مه بی زبان. یعنی چطوری ما با تجلیات نور ماه میفهمیم که ماه داره با ما حرف میزنه؟ تو با حرکات و سکنات داری نماینده حقیقت رازگونه وجودت میشی. همینجا اینا نگر دارید، ما در چندین جلسه بحث کردیم خدمت عزیزان که باید یک رجوع خاصی به اهل بیت داشت تا حقیقت وجودی و باطلیش رو پیدا کنیم. این همینه، می فشانی نور چون مه بی زبان. تو اون کتاب مقام لیلة القدری به خصوص در ویرایش جدیدش خیلی بیشتر تلاش شده است که این مقام سری وجود حورا انسیه را بتونیم ارتباط پیدا کنیم. اولین شرطش این است که با این ارتباط‌های تاریخی و حادثه‌های زمانی جدا بشیم. یه نوع ارتباط خاص است. مولوی چه ارتباطی با امیرالمومنین داره که میتونه بفهمد علی حقیقت‌های از راز الهی پیششه و این حقیقت هاست که انسان را از ظلمات به نور میبرد؟ هیچ راهی دیگه هم نیست. ای پس از سوء القضا حسن القضا. و بعد میگه که تو این کار رو خلاصه لطف کن به ما بیشتر بگو، دقت کنی. میگه که از تو بر ما تافت چون داری نهان، می فشانی نور چون مه بی زبان. ما میگیریم اما از اینجاست، لیک اگر در گفت آید قرص ما، شب روان را زودتر آید به راه. حالا اگه این قرص ما حرف بزنه، خب معلومه است که اونا که شب دارن میرن زودتر میرسن. ما چند تا سوال داریم. آقای مولوی، تو که میفهمی راز را نباید گفت، چرا میخوای علی بگید؟ و تو چه انتظار داری از علی که رازا که میگوی ما میفهمیم؟ از تو بر ما تافت چون داری نهان، میفشانی نور چون مه بی زبان. میگوی اینا را اما میگوی ای علی بگو. این گفتنش چیه؟ من از حافظ یه بیت براتون میخونم تا ببینیم میشه حرف مولوی را بفهمیم. حافظ یه شعر فوق‌العاده ای داره، یه بیتش اینه: تمام دیوان حافظ از این جنس است که دارم میخوام براتون بخونم. حافظ میگه که من این حروف نوشتم چنان که غیر ندام. یعنی تمام این دیوانش یه جور نوشته است که هیچکی نفهمه غیر اهل. من این حروف، مگه همه این دیوان حافظ حروف نی؟ من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست. تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی، بلکه کسی دیگه نگوی یا نمیشه. خب جناب حافظ، پس راز شد بنویسی، پس میشه بنویسی، اما چی میفهمه؟ غیر نمیفهمه. خب حالا اون که میفهمه چیه که میفهمه؟ کس که نمیتونه برای بقیه بگه. عجب، بشینید نارا یخته فکر کنید ببینید چه قوقایی از بینشون. عجب، پس میشه گفت ولی نگفت، میشه فهمی ولی نفهمی، میشه فهمون ولی نفهمان. یعنی من این حروف نوشتم
چنان که غیر نداند. یعنی اینجوری هست که غیر ندانست، نمیتونه بفهمه. تو هم باید یه جوری بخونی که پس تمام این دیوان حافظ سر است. مولوی اینا میفهمه. حالا مولوی که میفهمد امیرالمومنین کجا عالم هستی قرار، میگه ای علی ما میدونیم تو سر هم میتونی بگی، درسته سر را بی زبان مثل ماه گفتی، حالا بیا با زبانم بگو. میشه نهج البلاغه. ملاحظه کردین چی میخوام بگم؟ حالا چی میخواد؟ میخوام قصه حب بگم. این که میگه هر چه من دارم از حیدر دارم، خب برای این که رابطه، رابطه وجودیست، رابطه حبیست. وقتی رابطه حبی شد دیگه فقط احساس علی مرتضی را میخواد در حد خودش. خب این میشه اتحاد بین تکوین و تشریع. حالا بعد بحثایی داریم که انشاءالله اینجا بیفته. خدا به حقیقت انوار اولیاء معصومش ما را در مسیر حب به این خانواده به بهترین نحوی که مورد رضایت خودش هست موفق بگرداند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.